أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. از امروز در تتمه بحث های مربوط به سحر، که خب بحث مفصلی رو از تنجیم شروع کردیم و بعد به عناوین دیگش مثل کهانت و قیافه و سحر و شعبده و تسخیر و طلسم و تعویض و این موارد رسیدیم، به عنوان جفر میپردازیم. این عنوان از جهاتی بسیار مهمه، علتشم اینه که بسیار برخلاف انتظار پر روایته و بسیاری گفتند علم اختصاصی ائمه است. در روایات بسیاری داریم که گفتند این جفر علمی است که ائمه اصلا به وسیله او توانستند بعد از پیامبر زندگی کنند، مسیر خودشونو هموار کنند، کاراشونو برطرف کنند، مشکلاتو برطرف کنند، احکام رو بگن، موضوعات رو میشناسن. در بسیاری از روایات این گونه آمده که جعفر علمی است که پیامبر املاء کردند و امیرالمؤمنین نوشتند روی یک پوست و این در خدمت ائمه بود. سخن از جعفر احمر، جعفر ابیض. اما جالب اینجاست که این ربطی به اون چیزی که ما میگیم علم جعفر نداره و یه مغالطه بزرگه. حالا روایاتشو بخونیم ببینیم آیا این چیزی که امروز به عنوان جعفر شناخته میشه و معمولا عدیل رمل به کار میره همونیست که روایات ما میگند و معمولا سر همه کلا میذارن. خیلی ها میگن آقا جعفر علم انبیائه، یا یک اشتراک لفظیست که صورت گرفته و قضایای بسیار لطیف و شیرینی که در این میانه وجود داره. مطابق قاعده میتونستیم یک گزارشی از روایات بدیم و عبور کنیم، ولی روایات رو دونه دونه رو با اینکه بسیارم بعضن لغتهای غیر مستعملی داره میخونیم. روایات هم بسیاریش ضعافه، اما مجموعش و کثرتش به گونه‌ای که شاید صد و بیش از صد روایت رو فقط بهار نقل کرده مستفیزه است. اصلش رو میشه پذیرفت که همچین مطلبی بوده. کتاب‌های بسیار زیادی نقل کردن. نکته دوم این که روایات معمولاً جزء مباحث کلامیه، یعنی در حوزه مسائل کلامی نقل شده، اکثرش در بصائر و درجات و در اونجا نقل شده. علتشم اینه که داستانش اشاره به علم امام داره و اینکه ائمه دارای علمی هستند ویژه بحث کلامی بوده، اونجا نقل شده. به همین جهت هم آوردنش به مباحث فقهی طبیعتا محتاج یک تأملی است که به گونه استدلال فقهی بشه بهش استدلال کرد. حالا به مرور میریم آرام آرام روایات و جلو با هم میخونیم. طبیعتا هفته آینده هم مهمانش هستیم انشاءالله. بحثاش هم شیرینه، ازش هم منبر در میاد، به درد منبر و اون متعلقات اصلیش انشاءالله میخوره. بذار توجه کنه، جفر لغتا به معنای بچه شتر هست، به معنای نوزاد انسان هست، به معنای چاهی که دهنش سنگچین نشده هست، بره یا بزغاله هم هست، به معنای پوست گوسفند هم هست. در ما نحنفی ظاهرن به همین معنای آخره، پوست گوسفند یا گاو، ولی حالا چنان که خواهیم دید پوست بزغاله است، پوست گوسفنده. حالا از روایات در میاد که چرا اساسا به این میگن جفر. من یه گزارش کلی بدم از داستان که این مجموع این روایاتی که حالا خواهیم، شاید 30 روایتشو، البته بعضیاش مثلا 15 تا 20 تکرار شده، من دیگه تکراراشو نمیارم، تقریبا نصف یکی از جلدهای بهار، جلد 26 بهار همین روایاته. این ایام تعطیلی هم فایده‌ای که داشت، من مقداری بیشتر روایاتشو خوندم، تعطیلات فاطمیه رو عرض میکنم، این روایاتو بیشتر دیدم، روایات متساوی المضمون وجود داره درش، روایاتی که مضامین واحد داره دیگه، اونها رو طبیعتا تکرار نکردیم، یه دونش رو آوردیم. اصل داستان اینه که علاما نقل در بعض روایات یک بزغاله‌ای رو امیر المؤمنین و پیامبر میارن، میگیرن در کوه احد. در روایت داره که خداوند وحی کرد، گفت برید بالای کوه احد، اونها هم رفتند، بزغاله رو نوع خاصی انتخاب کردن که حالا نوشته که چه کار بکنید، خود بزغاله پیدا بشه. بعد بزغاله رو کشتن، بعد که کشتنش پوستش اساساً دباغی شده بود، یعنی همینقدر که پوست رو برعکس کردن دیدن پوست از قبل دباغی شده است، که انه آماده است. چی بوده؟ حالا به هر حال کار خدا بوده، محض این که ورش داشتن دیدن پوست آماده است. بعد پیغمبر شروع کردن به املا کردن، املا هم گفتم یعنی یه نفر میگه دیگری مینویسه، این معنای املاه. پیغمبر شروع کردن به املا کردن و مولا الموحدین هم به نوشتن، تا گوشه های ریز این پوست هم نوشته شده. حالا در روایات میگه که تا این دم مچ پوست، که این پای گوسفند و دست گوسفند پوست رو که برمیگردونن، اون لبش هم هست که محل دیگه اتصال به دست و پاشه، تا اونجاها هم ریز نوشتن حضرت، تا اونجاهاش هم نوشتن. بعد این پوست بهش میگن جفر، پس پوست بزغاله رو بهش میگن جفر. بعضی از روایات به همین پوست میگن جفر. حالا میگیم همین مت پوست رو بهش میگن جفر، یعنی همینی که روش نوشته شده. در برخی روایات نه، دو تا پوست، یکی پوست قرمز، یکی پوست سفید، یعنی در حقیقت دو تا کیسه دست ائمه بوده. تو یکی از این کیسه ها یه سری کتاب بوده، تو یه دونه از این کیسه ها سلاح و شمشیر پیغمبر بوده. در روایات گفته میشه اون جفر سفید علوم ما توشه، یعنی تو اون کیسه، اون جفر قرمز سلاح پیامبره که حضرت حجت وقتی آمد و مثلا با اون رو میکشه و دمار روزگار و دشمنا در میاد. پس برخی از روایات ما جفر وقتی میگن مرادشون خود این پوستیست که درش مطلب نوشته شده، و بعدم گفتن تمام حقایق تا آخر عالم هر آنچه نیاز است در او وجود داره. خب هم پیداست اگر اینجوری حتما باید سری کد باشه دیگه. الله توی بله مکررم گفتن بدونید این هیچ ربطی به قرآن نداره. یک کلمه حتی میگن یک کلمه از قرآن هم در این نیست، یعنی یه مطلبی است غیر قرآن. نه این که بخوان بگن قرآن مطلبش کمه، میگن این یه چیزی غیر قرآنه. بله عرض بکنم خدمت تو بشه حضرت صاحبه. در مطلبی که وجود داره پس ببینید جعفر، دوباره تکرار کنم، یک سری روایات ما میگه جعفر اسم اون پوستی است که روش چیز نوشته شده، یک سری روایات ما میگه جعفر یک کیسه است، یه پوست بزغاله یک کیسه شده، تو کیسه کتاب هاست، تورات هست، انجیل هست، زبور هست، مصحف حضرت زهرا هست، همه هست. یه هم توضیح میده. یک جعفر قرمزی هم بوده که حضرت میگه اونم پیش ما شمشیر توشه، که اگه وقتش برسه اون شمشیر رسول الله رو میگیریم و گردن مخالفین رو میزن. اینم توش اون وجود داره. نکته دوم این که حالا پله پله روایت رو میخونیم، نه من یک گزارشی میدم کلیت رو در ذهنتون باشه. یک کتاب دیگه ای هم وجود داره یا همینه، بعض روایات تو این مسئله دوگانه است، به نام جامعه، دعای جامعه کبیره و زیارت جامعه کبیره نیست، یک کتابیست جامعه. جامعه اسمش نبوده، به معنای اینه که جمیع علوم و معارف و موضوعات درش هست، بهش میگن جامعه. در بسیاری از موارد اون جامعه رو هم همین جعفر دونستن، گفتن جعفر و جامعه، یا جعفری که جامعه است، یعنی که انه اینها همونه دیگه، اون کتاب جامعه همونیست که توش اینا نوشته، همون جعفریست که اینا توش نوشته شده. بعضی ها نه، یه جامعه یه چیز، جعفر یه چیز دیگه است. این همین نکته. یکی از موارد دیگه که دوباره بریم جلو، بحث مصحف حضرت زهراست که اینجا خوب بحثش باز میشه تو این روزایی که میگیم که اصلا چیه. نکته ای که وجود داره، روایات زیادی، شاید بیش از 20 روایت که ائمه میگن آقا مصحف حضرت زهرا ربطی به قرآن نداره. یعنی چی؟ ببینید مصحف یعنی قرآن، مصحف حضرت زهرا اهل سنت هر وقت ائمه میگفتن مصحف فاطمه دست ماست، اونا میگفتن خب اینم یه مصحفی مثل مصحف ما، عثمان مصحف داشته، عبدالله ابن مسعود مصحف داشته، همه مصحف داشتن، زمان رسول الله هم آدم ها بر خودشون قرآن می نوشتن، بعدن میدونه دیگه تو داستان تدوین قرآن اومدن همه مصحف ها رو جمع کردن، قرآن رو که عثمان تدوین کرد بعدم همه رو سوزوندن، گفتن ایش دیگه نمونه. منتها بعضی ها بر خودشون نگر داشتن، معروفه که بعضی از صحابه مصحفاشون رو نگه داشتن نسوزوندن، ولی اونی که واحد درآمد همین قرآنی است که در اختیار ماست. بعدها که ائمه میگفتن اندنا مصحف فاطمه، اهل سنت میگفتن خب مصحف شما مثل مصحف عبدالله ابن مسعود دیگه، همین قرآنه، علکی میگید مصحف فاطمه یه چیز جدیدی داری، چیز جدیدی در کار نیست. ببینید بحث و بحث نزاع چیه پیرامون این که این کتاب، لذا ائمه دائم میگفتن آقا اصلا یک کلمه، تو روایت زیاد داریم که یک کلمه از قرآن در مصحف فاطمه نیست، نه اینکه بخوان بگن قرآن کمه یا مصحف فاطمه مثلا ضد قرآنه، نه میخوان بگن این اونیست، اصلا مطالب دیگه است. در روایات بسیاری وجود داره اون تعبیری که امام هم توی یکی از سخنرانی‌هاشون به کار بردن که کان یراودها، میگن حضرت زهرا بعد پیغمبر ناراحت بود، گریه می کرد، عزادار بود، داغدار بود، داغش هم آرام نمی شد و جبرئیل کان یراودها، مرتبا می آمد و می رفت و بعد چیزهایی می گفت که امیرالمومنین اونها رو می نوشت و این مصحف فاطمه است، از امام کاظمه که این مصحف فاطمه است. پس اینی هم که این مرتب میگن آقا قرآن نیست، قرآن نیست، نمیخوان بگن قرآن چیز بدیه یا حالا اون مثلا چیز بدیه یا اینا، نه میخوان بگن آقا اصلا رفتی به هم نداره، دو داستانه، دو موضوعه، دو چیز مختلفن. پس اینم نکته بعدی. یه نکته دیگه دوباره در ذهن آقایون باشه در رابطه با بحث جعفر، و اون این که یکی از دعواهای مهم ائمه به خصوص امام صادق که خواهیم دید با فرزندان امام حسنه، تو خاندان خود امیرالمومنین دعوا بوده. بنو حسن که اهل قیامن متهم میکردن ائمه رو که آقا اینا اصلا چیز بلد نیستن، اینا نمیدونن، اینا همجور حرف میزنن. به خصوص در یک قصه در داستان محمد نفس زکیه، محمد نفس زکیه پدری داره عبدالله ابن حسن، عبدالله ابن حسن ابن حسن ابن علی، یعنی پسر حسن مسناست که این نوه امام مشتباست. محمد نفس زکیه که یکی از قیامهای معروف زیدیه است، چون زیدیه قائل بودن که امام فرزند امیرالمومنینه، فاطمه زهراست، منتها حسنی حسینیش مهم نیست، منتها باید قائم به سیف باشه، باید قیام بکنه، اگه قیام بکنه امامه، اگرم قیام نکنه امام نیست. این زیدیه که الان هم باقی هستن در یمن، اونم همین عقیده رو دارن، الان آرام آرام دیگه اونا نظر فقه سنی شدن، فقه حنفی دارن، ولی بحث اصلیشون قیامه. قائل به تعدد امام هم هستن، یعنی میگن اینجور نیست که یه امام باشه، هر منطقه‌ای بر خودش امام داره. مثلا امام رو هم امام خودمون رو چون قیام کرده بود در ایران امام میدونن، میگن قبوله، امامت رو قبول دارن، ولی اینجور هم نیست که حالا بگن اون چون امامه ما هم در یمن تابع بودیم از همون وقت، نه اونم امام بر منطقه خودش، اینم امام بر منطقه خود. چون بحث قیام مهمه براشون، قیام به سیف مهمه، این موضوعیت داره در زیدیه، قیام به سیف موضوعیت داره. بله، در رابطه با امام سجاد چون حضرت زید میخوان تصحیحش بکنن این چیزی میگن، ولی اونم نه، بعضیاشون هم قبول ندارن، یعنی اونم چهار امامی، ما که میگیم چهار امامی از دید خودمون میگیم، ولی اونا که چهار تا میگن، میگن چهار امامی خوب میده، اونم نه، اونم قبول ندارن. امام سجاد هم بعضا بعد زید مستقیما میرن سراغ سید الشهدا. داستانی که وجود داره، حالا از زیدیه نمیخوایم بخونیم، زیدیه الا ماشاءالله انواع دارن، خیلی هم پر شعبن، یعنی شعب بسیار زیادی دارن و فقهشون چجوریه، مجموعه تاریخی مهمی هم هستن. خب از جهت حالا الان نمیخوایم چیز رو بگیم، الان نمیخوایم بگیم قائل به قیام به سنی هم هستن، منافات نداره که سنی ها که همشون که حکومتی نبودن، خود ابو حنیفه که معروفه، خب الان امام اعظم بهش میگن، خب خود ابو حنیفه هم زیدی بوده دیگه، تو یکی از قیام‌های زیدی بوده، خود شافعی تو قیام‌های زیدی بوده، دستگیر شده، حتی حکم اعدام شافعی اومده، بردن بغداد در دوره منصور بکشنش، اونجا یه نفری اومده پادرمیونی کرده، یکی از شاگردان ابو حنیفه شیبانی پادرمیونی کرده در دوره هارون، اونو بخشیدنش، منتها خود شافعی هم جزء در حقیقت شورشی های زیدی است. زیدیه تو تاریخ زیادن، یعنی تقریبا در عدیل خوارج قیام های زیدی است. حالا بذاریم بریم به حافظ جعفر رو بخونیم، الان تو جعفریم، تو زیدی چی؟ اونم اون هم بخاطر قیام به سیف، آره دیگه، میگن باید یه سیفی همیشه دستشون باشه. یکی از مواردی که سلاح باید دست امام جمعه هم باشه، یکی از بحث های همین نزاع تاریخی ایناست که ما البته تو فقهمون هست. ببینیم، برگردیم به جمع. پس ببینید یکی از دعواهای مهم اون تاریخ، دعواهای این جریان با ائمه ماست. مرتب میگفتن نه اینا بلد نیستن و اینا این کاره نیستن. و ائمه یکی از مواردی که با اینا احتجاج میکنن میگن شما امامید، اگه شما امامی جفر دست کیه؟ سلاح دست کیه؟ چند نمیخوان بگن سلاح رسول الله دست هر کی باشه او امامه، یعنی این یک وراثت امامته. بعدم میگن بگید جفر دست کیه؟ پیداست از نوع محاوره معلی بن خنیس، یکی از اصحاب حضرت که میرفته مباحثه میکرده میومده، پیداست از نوع محاوره که اونا میگفتن حالا این مستحق این جفرم چیزی نیست دوش میگدم روی جفر جفر کتاب مثل بقیه کتاب هاست. ائمه اونجا میگن نه، به اینا بگید اینجور نیست، جفر دست کیه؟ دوباره تأکید میکنن دست جفر دست کیه، یعنی اگر جعفر دست هر کی باشه او امامت داره.
همین جعفر در احد نوشته شد،
نمیدونیم که، یه نقل اینه. پس ببینید قصه تاریخی مهم میداریم دیگه، یه قصه ایست شیرین هم هست، عرضم کردم منبر ازش در میاد. پس یک مطلبیست که این مطلب علا نقل بعضی از روایات ما در احد نوشته شد، علا نقل بعضی که احد ندارن یه پوستیست که امیرالمؤمنین نوشت پیامبر املا کرد، علا نقل برخی جعفر اسم یک کیسه است، تو کیسه کتابهای دیگه است. نکته بعد که بخونیم، میخواییم مثلا روایت امرو بخونیم. نه به اون که میگن مصحف، اونو میگن مصحف فاطمه، اینو میگن جعفر، اما جامعه رو جعفر میگن. نکته بعدی، یه نکته تو ذهنتون باشه برای اینکه روایت رو بهتر متوجه شیم، کتاب در اون وقت مثل روزگار ما نبوده، کتاب روزگار ما صحافی که میشه یعنی برگه برگه میشه، تهش رو شیرازه میبندن و برگه ها رو روهم میذارن جلد میکنن. صحاف هم بعدن شغلی شده، خود صحاف بودن مثل نسخه برداری یکی از شغلها بوده. دفعه دیگه عرض کردم یکی از شغلهای روزگار قدیم کسایی بودن که نساخ بودن، اینا شکار میکردن، یه مغازه داشته طرف، خطش خوب بوده، طرف بی کتابی که مینوشته یا یه کتابی که میخواسته رو میرفته میداده به این، این تو عرض 4 روز این کتاب براش مینوشتن. این بابا 10 تا آدم داشته که اینا مینوشتن، این کتاب رو میگرفتن ورقه برگه میکردن میدادن به کی؟ میدادن به اینا، مثل نقش پرینت امروز رو داشته یا تایپیست رو داشته، این کتاب میذاشتن جلوشون تو عرض مثلا 4 روز 200 صفحه رو مینوشتن، شغلشون بوده، تون نویسی میکردن. البته مثلا طرف اگر میخواسته خیلی خوش خط بنویسه گرونتر میگرفته، تونتر بنویسن طبیعتا گرونتر مینوشتن، زمان داشته. بعدم اینو میگرفتن صحافی میکردن به کتاب به طرف پس میدادن. قرآن نویسی یکی از کاراشون بوده و کتابهای متفاوت، اصلا کتاب ها به همین نحوه نوشته می شده. منتها در روزگار ائمه و پیامبر هنوز به این صورت در نیامده بوده، نوعا نوشته ها به صورت تومار بوده، به صورت تومار، یعنی اینا رو رو پوست هایی می نوشتن که تو هم جمع می شده، اینا رو لوله می کردن. تو مواردی داریم که این جفر رو که وا میکنن 70 ذراعه، ذراع یعنی نوک انگشت دست تا تقریبا آرنج، حالا هر چقدر در بیاد. البته تو مواردش داره 70 ذراع پیامبر، اما حالا ذراع پیامبر هم 2 سانتی‌متر به بقیه فرق کرده دیگه. پس 70 ذراع هم میگن طولشه. تو بعضی از نسخ دیگه راجب جامعه اینو میگن، راجب جعفر هم میگن که این اصلا یعنی میشه یه پوستی که بازشکه میکنن 35 ذراعه. بعضی ها میگن وقتی اینو لوله میکنن به اندازه ران یک شتره لولش، یعنی وقتی تبدیل میشه به تومار بسته میشه انقدر میشه. اینم یه نکته دیگه در رابطه با این کتاب جعفر و جامعه. خب اینو در ذهن داشته باشید. یه سوال، این جعفر و جامعه آیا دست کسی غیر ائمه افتاده؟ این خیلی مهمه. در روایات ما به صراحت تمام آمده که این دست احدی غیر ما نیست، به هیچ کسی نمیتونه این رو غیر ما ببینه. این یه مطلبی است که ما بعداً با این جعفرای مصطلح خودمون باید سر و کار داریم. اما از اون طرف یه گزارش های تاریخی است که برخی این کتاب جعفر و جامعه رو دیدند یا دارند، باید اونها رو ببینیم اونها چی میگن. حالا نسخه بر نداشتن ولی بعضی گفتن دیدیم. جالب اینجاست که برخی از روزگار خود ما در معاصرین خودمون مدعی هم که این کتاب رو دارن، یعنی همونو. بعضی از قدما گفتند این نکته ایست که با این تأکیدی که ائمه گفتن که اصلا کسی این کتاب رو غیر ما نمیتواند داشته باشه، ببینیم اون کسایی که گزارش کردن چی میگن، همینو میگن یا بعضی هاشون مثلا فقط دیدن. بعضی مثل ابوبصیر، ابوبصیر کوره ولی گفته من دیدم. یعنی چی؟ یعنی لابد مثلا در حضور حضرت بودم دست بهش زدم. محمد ابن مسلمه فقط حجمشو دیده، نه اینکه متنو دیده باشه. اینه که تو روزگار ما میگن کیان کیان. حالا یه دو تا روایتشو بخونیم من باب اینکه امرود از خالی نریم تا بعد ببینیم. نمی بخشیم، گوش کنید. سدیر سریفی مرحوم مجلسی قرآن
سلاطه جایی کلاستن
چی متوجه نشد؟ درست
قرآن گذاری قرآن سلاطه قرآن جایی کلاستن.
خب عثمان کرده، روی خود کرده. من که متصدی کار عثمان نیستم که. مرحوم مجلسی از اکمال الدین صدوق حدیثی رو نقل میکنه. سدیر سریفی میگه منو مفضل ابن عمر و ابو بصیر و عبان ابن تقلب بر امام صادق وارد شدیم، دیدیم حضرت روی خاک نشستن به شدت گریه میکنن. صفحه هم اول اولش با خدا راز و نیاز میکنن. حضرت در این روایت تورانی وقتی ازشون سوال میشه چرا گریه میکنید، میفرمایند ویکم انی نظرت فی کتاب الجعفر صبیحه هذا اليوم. من در کتاب جعفر همین امروز صبح نگاه کردم. بعد متوجه میشن که این آقایون نمیدونن جعفر کنه چیه، توضیح میدن و هاول کتاب المشتمل علا علم المنایا، تعبیر خواب، بلایا، رزایا و علم ماکان و ما یکون الی یوم القیامه. الذی خص الله تقدس اسماؤه تقدس اسمه بهی پیامبر را. ببینید خص الله یعنی این اختصاص مال ایناست. یه نکته هم تو صحبتان بود توجه کنید، این کتاب ولو 70 ذراع نمیتونه همه قضایای تاریخی آینده رو به صورت دونه دونه داشته باشه، چون اونا بی نهایته. پس باید یه نوعی باشه، کد باشه، کدی باشه، یه نوع کد باشه که بتونن با این کد اینو درارن. خب اگه به صورت رمز و به صورت کده، غیر اونا هم نمیتونه بفهمه. یعنی مسئله اینه، یا حالا بگیم به صورت معجزه آسا همه چی توش بوده، امروزه معلوم شده که شما توی گوشی دستت همه علوم میتونه ضرب بشه، 8000 کتاب میتونه تو این بیاد. حالا اون وقتم این پوست بزغاله دیگه از کامپیوتر امروز ما که نمیتونه ضعیف‌تر بشه، بالاتر، مهم نیست، ولی مهمش خص اللهشه، این خداوند اختصاصا به اینا داده. ولأئمت من بعده علیه و علیهم السلام. خب حضرت میگن و تأملت فی، من داشتم نگاه میکردم مولد قائمنا و غیبتهی و ابطائهی و طول عمرهی و بلو المؤمنین بهی من بعده فی ذالک الزمان، داشتم نگاه میکردم که حضرت حجت کی قیام میکنه، کی به دنیا میاد، بعد چقدر طول میده ابطا، یعنی چقدر طولانی میشه، 1000 سال، 1200 سال تا حالا شده، حالا ممکنه 1000 سال دیگه هم بشه، طول عمرش، بلوای مؤمنین بهی من بعده، بعد از اینکه آمد چه بلواهایی شروع میشه، و تولدش شکوکه فی قلوبهم فی طول غیبته، وقتی حضرت غیبتش طولانی میشه شک در دل مردم میاد، اکثرشون اجلکم الله از دینشون مرتد میشن، و خلعهم ربغت الاسلام من اعناقه، مثلا از اسلام میرن بیرون، التی قال الله تقدس ذکره و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه، که این آیه شریف است، فی عنقه یعنی چی؟ طائرشو در عنق مندازیم یعنی چی؟ یعنی ولایت، فاخذتن رقه و استولت علی الاحزان، لذا وقتی اینجوری شد من رقت بهم دست داد، رقت برادر گرفت، ناراحت شدم، لذا شروع کردم به گریه کردم. خب این یه روایت، بقیهش انشالله روز شنبه که تعطیل یک شنبه.